جدید مبادلات بانکی. اما همون قدیمی ها رو ما بلد نیستیم درست اجرا بکنیم، بنابراین یک سیستم اجرا نشده رو داریم حذف میکنیم. ما باور نمیکنیم که غربی ها از تمام تئوری ها ببخشید
خواهش میکنم
شیرهشو میکشن بعد میذارنش کنار. غرب مدیون میلیتاریسم در توسعه خودش، یعنی نظامی ها و کلیساها تمدن اروپایی رو استارت زدن، اما یه زمانی به بعد گفتن آقا این دیگه به درد نمیخوره، میدیم تو آقا یه مدل دیگه. منطقه ما هر موقع که بینیم دیگران مثلا شوروی شکست خود میگه ها دیگه کمونیست اروپا شیده، بریم تو آقا مدل دیگه، در حالی که اینا تمام این نظریات رو اجرا کردن، کاملا شیرش رو کشیدن، کاربردش که از دست داده گذاشتن کنار. ما قانون بانکداری بدون ربا رو کامل اجرا نکرده میذاریم کنار، میخواییم تعویضش کنیم، اراده تعویض هم وجود نداره، با بخشنامه داریم جابجاش میکنیم.
خب.
و از این بخشنامه هم که سر در نمیاره، بالاخره برای چین اومد.
بسیار خوب خیلی متشکرم.
من خدمتتون عرض کردم هنوز این طرح شناور شدن سود بانکی رو من روی کاغذ ندیدم، بر اساس مسموعات دارم میگم، ولی یک چیز بر اساس مسموعات هم درسته، اونم اینه که هر روز داره چی ما تنوع ایجاد میکنیم تو مبادلات بانکی، در حالی که قوانین پایه‌مون رو نتونستیم متوازن بکنیم.
البته اینو شما دارید با شرایط فعلی اقتصاد میگین که یا نظام پولی و بانکی میگید که در تحریم
اقتصاد هم نبود اینجوری عمل میکردن، همین شرایط اون باری به هرجهت بازی ایجاد میکرد.
یعنی شما معتقدید که بعد اون انتظامی که انتظار داریم حتما وجود داشته باشه؟
بله دیگه، یعنی تو دنیا الان میدونید که ببخشید امریکایی ها تلاش کردن همه مبادلات اقتصادی دنیا رو بر مبنای علوم مالی تنظیم کنن، تو هر جا خواستن خفت هر کیوی خواستن بگیرن. یعنی منظم ترین سیستم توی روابط بین الملل روابط مالیه. بعد اون وقت ما یه چیزی رو هوا نگه داشتیم، داریم براش هم هر روزم یک بی‌نظمی جدید، یه بخشنامه جدید، یه طرح جدید اضافه میکنیم و به خواسته کی این کارو میکنیم؟
درسته.
ما چرا اومدیم اینو شناور کردیم؟ رقابت بکنم. خب معلومه بانک ها مطمئنن اون رنج بالا رو خواهند چسبید برای تسهیلات دادن.
خب یکی از شنوندگان ما خانم نسرین از شمیران نوشتن که باید بانک ها رو آزاد و اصلاح کرد تا با رقابت سود بانکی و رقابت سازنده اقتصاد راه بیفته، مگر اینکه نخواهیم اقتصاد راه بیفته. با چنین نظری موافقین؟ یا درسته چنین نظری تو شرط فعلی؟
اصلاحش موافقم. خب
آزاد
اما یادمون نره پول ابزار مبادله است، با پول نیروی انسانی من قیمت میذارن، با پول ارزش کالاها رو میسنجن، با پول دارایی ها رو میسنجن.
درسته.
و سود بر اساس نظریه علمای اقتصاد قیمت پوله، بنابراین اینو شناور کنن، یعنی من امروز دستمزدم 100 تومن میارزه، فردا 44 تومن بیارزه. این رقابتی کردن تسهیلات رو من چرا نمیدونم چقدر منطقیه، اما سیستم بانکی به اصلاح میاد.
اجازه میدید من یک پیام کوتاه رو از یکی از شنوندگان دیگه آقای یزدانی از فرصت استفاده کنم بخونم، نظر شما رو بپرسم. آقای نعیمی نوشتن اگر نرخ بهره بانکی در ایران به زیر 5% برسه، یک تورم در ایران صفر میشه، و دو سرمایه گذاران به سمت تولید هدایت میشن. اگه سود بهره بانکی 5% باشه و سود تولید 10%، بنابراین همه ترجیح میدن در تولید سرمایه گذاری کنن و شاید به این ترتیب به نوعی رفتن به دنبال سودهای ربوی این چنین هم حذف بشه. یه همچین نظری میتونه.
بانک ها میگن کسی پولشو نمی، بانک ها که با سرمایه خودشون تسهیلات نمیدن، با سپرده‌های مردم تسهیلات میدن.
خب البته به نظر
میگن این پول 5% کجاست، بده ما چشم میدیم.
خب البته اگه سراغ داشتید یه 2 میلیارد هم به ما بدید.
حالا شما که بزرگوارید، ولی من میخوام بگم که ما حرفای روی کاغذ که زیبا در بیاد رو که خیلی نمیتونیم دنبال بکنیم. طبیعتا اونی که اومده، ما اجازه داریم بانکداری خصوصی داشته باشیم، اومده سهام این بانک ها رو خریده، انتظاری حداقل سود داره. اون یکی هم یه مقدار پسنداز داره، اومده تو سیستم بانکی گذاشته سر پیری و کوری که بتونه با سود اون اداره بشه. خب اینا رو میخواییم چیکار کنیم؟ با 5% میتونیم جوابشو بدیم؟ در حال که بانک های براوردی بین 1.5 تا 4% هزینه مدیریت پول رو دارن.
درسته؟
از همین شعبه ها و کارمنده همه... و کاغذ و این جریان
چراغ و
سالاری که تو اونجا جریان داره و هزینه داره دیگه.
بله بله، اون چراغ و چایی و نه داشتم میگفتم از 2 تا چه استفاده کردم، چراغاشون و چایی و از این داستان ها. خب
خیلی من به این بانک های خصوصی داشتم، بعضی هاشون انصافاً، حالا اسم نمیبرم تبلیغ بشه، انصافاً در جریان هزینه قوی کار کردن، خیلی اپتیمایز کردن هزینه هاشونو، اما با وجود این حداقل هزینه داره دیگه.
خب تو دنیا هم همینطوره. خیلی آخه دیگه میدونی که امروز ما هر چی صحبت میکنیم بلافاصله میگن تو دنیا، مثلا میگم آقا خودروسازی اینجوری، میگن تو دنیا چجوری. حالا البته یه صدایی از نایب رئیس کمیسیون صنایع در اومده که واردات آزاد کنید، شاید یاد دیدید که به دوره ما هم قد داد، ما هم مثلا یه پرایده مثلا گیرمون اومد.
ببینید من متاسفانه اعتقادم بر اینه که خانه از پای بست ایران است، خواجه در بند نقش ایوان است. ما بزک داریم میکنیم یه چیزی رو که باید از اساس اصلاح کنیم.
درسته،
ما در قالب یه اقتصاد ملی عناصر رو، جایگاهشون و ظرفیتشون و ماموریتشون رو تعریف نکردیم.
نکته
مهم، اگر مثلا نرخ سود رو فلان بکنیم خیلی عالی میشه، اگر نمیدونم تولید کنندگان کالاشونو به بابا این ابزار میخواد، این بهای تمام شده داره، این ماحصله فعالیت های اجرایی دیگه است. ما تا زمانی که جایگاه عوامل رو نشناسیم و به عوامل قدرتمند باج بدهیم هیچ چیزی نخواهیم تونست درست کنیم.
امیدوارم که با مطالعه بیشتر، حالا نمایشگاه کتابم هست، امیدوارم با خوندن بیشتر کتاب، خوندن روزنامه چه کاغذی چه الکترونیکی، کتابم چه کاغذی چه الکترونیکیش، واقعا به سطح دانایی و فهم خودمون اضافه بکنیم و بعد ایفای نقش کنیم. اینم خیلی مهمه، یعنی دانستن به تنهایی کفایت نمیکنه، دانستن آگاهانه.
تا شما مطالعه کنی شانخارا و سوداگر خوردن رفته.
نه دیگه اونجوری هم نه، البته یه چشم باید این برم باشه آقای یزدانی.
مگه اینکه علمو خیلی سطحی ببینیم در حد کیلو دمنه بخونیم حفظش کنیم، وگرنه اگر قرار به علم ما باید اهلیت علم رو در بومی شده علم رو در کشور خودمون متناسب با موازینش بشناسیم، اینم کار میبره و انصاف.
خب قبول دارم.
و متاسفانه من به عنوان جمله آخر عرض بکنم که من اعتقادم این است که حرف اقتصاد ملی کمتر از اقتصاد سوداگری شنیده می شود. و تا زمانی که این چنین است، بیا من بگم تمام کتاب های دنیا رو کپسول کنن بدن خدمت بند و جنابالی با آب میل کنی. اونی که باید بشنفه، اونی که باید گوش کنه،
اون خیلی مهمه.
اونی که باید واقعا تو تصمیماتش
بسیار.
اصلا شما بگید مانیفست اقتصاد ما چیه؟
بسیار خوب آقای یزدانی، انشالله یه فرصتی با هم صحبت میکنیم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم میدونید که اردیبهشت ما تو ایران اینجور ساعتها، یعنی ساعت 4-5 به بعد یا 5-7، وقت خوردن یه چای عصرونه است، یه چای تازه دم و البته چای ایرانی با یه حق قند کوچیک. بله.
آخه نمیخوام بگم ملیتتو بگم تا خواننده ها مستفیض بشن.
نه اجازه بدید
تو از اصفهان رد میشی میری چهار محال دیگه.
آره آره گاهی.
پشت تلفن برام چای تعارف میکنی؟
نه نه الان وقتش، میخواستم شنوندگان شما و خودمون رو تعارف بکنم. میرسم خدمتتون حتما. خیلی خوشحال شدم.
متشکرم.
خواهش میکنم آقای سیف الله یزدانی، روزنامه‌نگار در تهران. شما دارید 98 رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. یه روز این خانم رستگار دوست نیومد سر برنامه، خانم سواد کنید یه روز فقط، حالا ببینید که داره چجوری میگذره. خیلی ممنونم از شما شنوندگان که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید و خیلی متشکرم از این که دارین توجه میکنید. امیدوارم که بسیاری از گفتگوها و مصاحبه‌ای که رنگ و بوی جدی هم به خودش میگیره با دقت تمام بهش توجه نشون بدیم و فراموش نکنیم که چه مسئولیتایی در این بین هست. امروز از شما شنوندگان پرسیدیم که میدونید که اظهار نظری از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده، آقای همتی، که این بانک مرکزی قصد داره به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود رو برای اونها تعیین بکنه. به نظر شما این اقدام تازه بانک مرکزی که در دستور کار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته چه آثار مثبت و منفی رو در موقعیت فعلی اقتصاد ایران به همراه داره؟ خواهش میکنم که پاسخهای خودتون رو اگر مایلید با صدای شما شنوندگان باشه از طریق پیش شماره 021 و تهرانی ها با تلفن 2265 25 25 بفرمید، حتما صداتون پخش خواهد شد. و اگر مایل هستید اظهار نظرتون رو بنویسید، خواهش میکنم به 3036 37 اون رو برای ما ارسال بکنید. متشکرم از 917 44 94 66 49 910 2028 990 32 61 935 81 85 و همچنین 915-35-38 و 912-77-60 و ده ها شنونده دیگه که در صفحات مختلف سامانه پیام کوتاه ما پیش روی من هستن. امیدوارم بتونم که ادای مسئولیت کنم و پیام شما شنوندگان رو ببینیم و به گوش دیگران هم برسونیم.
تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. در شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را، جانب بر می روم پاک کنید را من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. آب حیات موزن دوشت سن خانه هم، آب حیات موزن دوشت سن خانه هم. یوسف من فتاد بی همچو قمر به چار من. دارد این دلم، وای دلم خراب دل، چند بنالد این لبم پیش خیال شاه من، سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من.
جور نکن جفا نکن نیست جفا سزای من،
خوب بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. شما دارید برنامه 98 رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید و شنونده برنامه زنده و مستقیم هستید تا ساعت 18:30 دقیقه. امروز پرسیدیم که سخن رئیس کل بانک مرکزی رو حتما شنیدید. گفتم بانک مرکزی قصد داره به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود رو تعیین بکنه. به نظر شما شنوندگان خانم آقایان و به ویژه فعالان اقتصادی و اهالی اقتصاد و حوزه پولی بانکی، به نظرتون آیا این اقدام چه آثار مثبت و منفی برای اقتصاد ایران به همراه داره؟ خواهش میکنم از طریق 2265-2525 و اگر پیام کوتاه بخواید برای ما بفرستید 30036-37 دیدگاه خودتون رو برای برنامه خودتون 98 دقیقه ارسال بفرمایید. خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی که برای ما پیام کوتاه میفرستن، از جمله 902-0-28 که اشاره کردم به پیام کوتاهشون. ما باز هم مطلب خواهیم داشت، البته تلفن هم هست اگر موافق باشید. یه قدم دیگه با شما شنوندگان جلو بریم، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و میدونید که مراد از توجه به این موارد این هست که ما بالاخره تصمیم عمومی این هست که باید برای جوانان، برای فرزندان ایران اشتغالی پایدار درست بکنیم. باید فراموش نکنیم که ظرفیت‌های بسیاری در ایران مخفول مونده و یا اینکه در آستانه به فعل درآمدن هست. این هم دانش میخواد، هم مهارت میخواد، هم فناوری و تکنولوژی میخواد، هم در جنگ اقتصادی قرار گرفته، نیازمند همت و دفاع همه جانبه است. دفاع همه جانبه یک روز غیرت ملی ما این بود که توی خاکریزها و پشت سنگرها با ترس و لرز و شهامت و شجاعت و همه نوع توانی که به کار می‌بستیم از تمامی کشور دفاع بکنیم. امروز این خاکریز درست بغل دست ماست، خود ما در درون خاکریزهای مختلفی قرار گرفتیم. نقشمون رو چطور در دفاع از اقتصاد ایران به کار میبریم؟ بنابراین اجزایش رو هر قد بیشتر بشناسیم، راجع به خوب و بدش بتونیم با هم صحبت بکنیم و البته با همه این ملاحظاتی که دشمن دست ما را هم نباید بخونه، حواسمون باشه ها. اینم یه نکته است، نگیم که حالا چرا رادیو نگفت، چرا تلویزیون نشون نداد. خانم آقایان، در یک جنگ اقتصادی برخی چیزها رو باید از خود دشمن هم حواسمون باشه که متوجه بشیم. به هر حال اجازه بدید در این باره بیشتر صحبت بکنیم. یه قدم دیگه جلو میریم، ساعت به ما 18:06 دقیقه رو نشون میده و خدا قوت میگم به همه کسایی که نوبت کارشون تمام شده، عصر بخیر میگم به همه کسایی که از فرصت برای قدم زدن در نسیم و باد بهاری در شهر و روستا استفاده میکنن.
اولا میخوام خدا معرفی کنم که ثانیه هستم. دوما این توصیه در واقع برمیگرده به مسئله نرخ تورم موجود در جامعه. ما اگر میخوایم برای بانک ها هم در واقع میشه گفتش که یه سود بانکی حالا متکی بر دامنه یا سود ثابت تعیین بکنیم، این رو میباید تناسبش با نرخ تورم موجود در جامعه در واقع در نظر بگیریم.
سلام، در رابطه با موضوع برنامه‌تون که دامنه ای میخوان برای نرخ سود بانکی تعیین بکنن و اینو در اختیار بانک‌ها قرار بدن، من میخواستم بپرسم که شما زمانی اختیار به یک فرد یا یک نهادی باید بدید که صلاحیت لازمه رو داشته باشه؟ به نظر شما کدوم یک از بانک‌های ما این صلاحیت رو دارن که شما یه بازه در اختیارشون بذارید و بگید شما در این بازه حرکت کنید؟
در مورد سود بانکی باید عرض کنم که اگر ما خودمونو به نرخ جهانی نرسونیم، انتظار این که تولید رونق بگیره نباید داشته باشیم. همونطور که می‌دونید تو همه کشورها هیچ تولیدی بالای 7-8% بازدهی نداره و یه رشد معمولی رو میتونه یک نواخت رو سیر بکنه و بعد از چند سال به سوددهی بالا برسه. اما اینکه مردم ما عادت کردن که پولشون رو بذارن توی بانک و کار نکنن و همینطوری انتظار داشته باشن سودای 20% و 25% و گاهن تا 50% رو بخوام بگیرن و هیچ کاری نکنن، خب هیچ وقت هیچ تولیدی رونق نمیگیره. اگر شما تولیدی داشته باشین که بخواد با این ارقام سرپا بمونه، مطمئن باشین که مشابه خارجیش میاد و جایگزینمون میشه. پس ما باید یاد بگیریم که پولمون رو بیاریم توی تولید، نه اینکه پول بذاریم توی بانک و کار نکنیم و انتظار سود بالا داشته باشیم. به نظر من برای تولید سود نباید بیش از 2% باشه. اگر بیش از این باشه هیچ تولیدی پا نمیگیره.
خب این تلفن شما شنونده گرامی هم بسیار قابل توجه است. از این دست موارد در پیام کوتاه شنوندگان هم البته داره میاد به صورت نوشته و همونطور که شما شنوندگان واقف هستید و به ویژه فعالان اقتصادی، اینها باید در مجموعی از اقدامات توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کشور صورت بگیره و این مجموعه های دامنه‌داری هستن که بدون هماهنگی اثرات مساعد و مثبت خودشون رو خونسا خواهند کرد و ما در حقیقت در یک دور بسته قرار خواهیم گرفت. امیدوارم که ما شاهد چنین رخدادی باشیم، یعنی هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مهم و ذی‌مدخل در این حوزه. البته نقش دستگاه قضایی کشور رو هم نباید نادیده بگیریم. خب اجازه بدید من از فرصت استفاده کنم. 8:18 شد. آقای دکتر حسین میثمی با ما هستند، از کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی. آقای دکتر سلام، عصر بخیر. دکتر میثمی
جناب، خیر خواست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. همین که گفتین خوب، مطمئنم که انشالله یه چیز خوبی به دست خواهد اومد انشالله. دکتر میثمی، اخیراً میدونید که دستور عمل عملیات بازار باز به تصویب شورای عالی پول و اعتبار رسیده و فکر میکنم که این اقدام بنا به آنچه که میشه تصور کرد میتونه مدیریت نرخ سود رو در شبکه بانکی با تغییراتی مواجه بکنه. میشه در این باره بیشتر توضیح بفرمایید که چی هست؟
بله، خیلی مشکرم. ببینید، بر اساس قانون پولی و بانکی سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربای سال 62، بانک مرکزی مسئول اصلی سیاست‌گذاری پولی و مدیریت بازار پول در کشور ما محسوب میشه و الان این سیاست جدیدی که بانک مرکزی اخیراً دستور عملش رو به تصویب رسونده و هدایت نرخ سود در یک کوریدور اصطلاحاً هست، این یک تغییر اساسی در چارچوب سیاست گذاری پولی محسوب میشه. یعنی ما نباید اینجور تصور کنیم که این فقط یه اتفاقیه که قبلا ما یه نرخ مشخص اعلام میکردیم الان شده مثلا یک بازه. نه، این یه اثر کوچیکی از این چارچوب نوینه و این چارچوب نوین میتونه اثرات خیلی کاملتر و جامع‌تری در سیاست گذاری پولی ما داشته باشه. اصطلاحا الگوی سنتی ما رو به یک الگوی مدرن سیاست گذاری پولی تبدیل میکنه. مسیرش به چه صورتی از اونید؟ بانک مرکزی طبق چارچوبی که ظاهرا مطرح شده یک کف و سقفی برای نرخ سود در بازار بین بانکی در نظر میگیره، یعنی رابطه خودش با بانک ها رو به نحوی بازطراحی میکنه. به چه صورت؟ به این صورت که اعلام میکنه هر که بانکی که منابع مازادی در اختیار داره میتونه در اختیار بانک مرکزی بذاره با یک نرخ کفی و از اون طرف هر بانکی هم که به کسری مواجهه اضافه برداشت نیاز داره با یک نرخ سقفی میتونه از بانک مرکزی منابعش رو دریافت کنه.
تو این طرح جدید.
تو این طرح جدید بله. و این کف و سقفه که در واقع کوریدور نرخ سود رو یا دالان نرخ سود رو برای بازار بین بانکی ما تشکیل میده و در مرحله بعدی که این علامت یا اثر این کار در بازار در شبکه بانکی در سود سپرده ها سود تسهیلات بازار بدهی و در کل اقتصاد میتونه اثر خودش رو داشته باشه. این تجربه‌ای هم که الان داره اتفاق میفته چیز عجیبی نیست، هم در منابع علمی و کتاب‌های اقتصادی هست، هم در تجربه کشورها آدم بررسی میکنه میتونه این رو ببینه که کشورها حرکت کردن از این که بیان به صورت دستوری نرخ‌های سود رو تعیین کنن به سمت اینکه نرخ‌های سود رو اصطلاحاً هدایت کنن در یک بازه مشخص و سیاست‌گذاری شده.
خب اگر ما این موضوع رو بپذیریم باید بگیم این الگوی جدید سیاست‌گذاری پولی آقای دکتر میثمی حتما اثراتی رو بر متغیرهای کلان اقتصادی مثل پایه پولی، نقدینگی و تورم بر جای خواهد گذاشت. اگر اینطوری این به چه صورتی خواهد بود؟
بله. ببینید این چارچوب جدید اگه به این صورتی که عرض کردم انشاءالله اجرایی بشه در عمل هم اتفاق بیفته، عملا باعث میشه که منابع پرقدرت بانک مرکزی که در اختیار این بانک هست به یک قاعده مندی پیدا کنه. به چه معنی؟ به این معنی که این به بعد اگر بانک بخواد از بانک مرکزی اضافه برداشت کنه نمیتونه همینطور این کار انجام بده، باید اوراق بهادار بیاره، اسناد خزانه بیاره، سکوک بیاره، اوراق بهادار دولت رو بیاره و اون رو تودیع کنه نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه و بتونه منابع استفاده کنه. خب این وقتی که ما این تسهیلات دهی و مشهور به وثیقه گذاری داریم میکنیم، خود به خود انگیزه بانک ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی کم میشه. وقتی این انگیزه کم بشه اضافه برداشت به صورت طبیعی کم میشه، اضافه برداشت وقتی کم بشه پایه پولی ما رشدش محدود میشه و در مرحله بعد این اتفاق روی نقدینگی و تورم هم اثر خودش رو میذاره. یعنی چشم‌انداز بلند مدت و هدف نهایی این الگوی نوین سیاست‌گذاری پولی که بانک مرکزی ما به درستی در دستور کار داره این هست که ما بتونیم انتظارات تورمی رو کنترل کنیم، نقدینگی و رشدش رو کنترل کنیم و در نهایت بتونیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم. لذا من معتقد هستم که این سیاست جدید بانک مرکزی میتونه اثرگذاری بهتر و کاملتری بر روی متغیر کلان اقتصادی از جمله نقدینگی و تورم داشته باشه.
خب آقای دکتر از فرصت استفاده بکنم برای اطلاع بیشتر شنوندگان این رو هم بپرسم ازتون که اثر این سیاست جدید روی نرخ سود سپرده ها، تسهیلات و نرخ سود اوراق بدهی در بازار سرمایه و در کل نظام مالی تغییر خواهد کرد و آیا سبب میشه که برای مثال اگر قرار باشه تولید کنندگان، حالا ما که صحبت از تولید و حمایت همه جانبه است تولید میکنیم، در همه مصاحبه ها میبینید که چقدر زیاد همه دارن راجبش میگن، این سبب میشه که برای اونها تغییر پیدا بشه، یعنی وضعیت بهتری رقم بخوره؟
بله. ببینید چه خیرخواه، وقتی که این چارچوب اجرایی بشه ما این نرخ سودی که در بازار بین بانکی به دست میاد یک نرخ سود پایه و مبنا هست که در داخل یک کوریدور مشخص قرار گرفته. وقتی که این اتفاق بیفته این نرخ سود اثر خودش رو در سایر بازارها میذاره، یعنی این نرخ سود نرخ کف سود در اقتصاد محسوب میشه. نرخ سود سپرده ها، تسهیلات بانکی